چون
همه جوره داره برا
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع برای آیندت دیدار
از پخش شبکه‌ی رادیویی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه آوای پژوهش ویژه جشنواره موسیقی فجر که این برنامه رو همکاران بنده از گروه ادب و هنر از محل تالار وحدت به صورت زنده و مستقیم از شبکه‌ی رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید. آوای پژوهش ویژه برنامه بخش پژوهش 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان گرامی مخاطبین خوب رادیو فرهنگ صدای ما رو به صورت زنده از تالار وحدت میشنوید با ویژه برنامه آوای پژوهش در خدمت شما هستیم این ویژه برنامه از 23 تا 27 بهمن ماه هر روز از ساعت 16 به مدت 1 ساعت برای پوشش بخش پژوهشی 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر تقدیم حضور شما میشه. در این قسمت پژوهشی میزبان یکی از پژوهشگران هستیم که تا دقایق دیگر خدمت شما معرفی خواهم کرد. در این برنامه میزبان جناب آقای محمد رضا شرایلی هستیم، دانش آموخته رشته اتنوموزیکولوژی از دانشگاه تهران. ایشون پژوهشگر موسیقی با تمرکز بر تاریخ ضبط موسیقی در ایران هستند که پژوهش‌های بسیار خوبی را انجام دادن. قرار هستش که زمینه‌های بروز موسیقی مردم پسند غربی در ایران رو با ایشون به بحث بگذاریم. سلام عرض میکنم جناب شرایلی، خیلی خوش آمدید. اگر سلام و علیکی هست بفرمایید.
سلام عرض میکنم بنده هم خدمت شما جناب شهابی عزیز و خوشحالم که در خدمتتون هستم. همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان محترم شبکه وزین فرهنگ و به ویژه برنامه آوای پژوهش که در خدمتتون هستیم و امیدوارم که این بحث نزدیکی یک ساعتی که با هم داریم بحث مفیدی بشه در انتها.
حتما همینطور هستش. اگر موافق باشید آغاز گاه بحث رو به این موضوع اختصاص بدیم که وقتی صحبت از موسیقی غربی میکنیم منظورمون اصلا چه هست، چه جغرافیایی از مغرب زمینه و این ریشه هاش در ایران به کی برمیگرده.
عرض کنم خدمتتون که میتونیم از اینجا شروع بکنیم بحث رو که خب ما یه فرهنگ موسیقی غرب داریم در همه جای دنیا، فارغ از این که در شرق اون نقطه باشن یا در غرب اون نقطه باشن، این رو به عنوان فرهنگ موسیقی غربی پذیرفتن و میشناسن. مراد کشورهای اروپایی است که تقریبا میشه گفت از دوره رنسانس به بعد موسیقی رو، موسیقی اون منطقه رو که حالا مثلا فرض بفرمایید کشورهایی مثل آلمان، مثل ایتالیا، مثل فرانسه و سایر کشورهای این چنینی و حتی یک کمی بعدتر روسیه هم شاملش میشه، موسیقی رو، آلات موسیقی رو و نظام موسیقایی رو تدوین کردند که در این کشورها متحد هست. مبانیش مبانی نظری قدیم بوده که از رنسانس به بعد تجدید نظرهایی روش کردن و در دوره‌های مختلفی مثل دوره باروک، دوره کلاسیک، دوره رمانتیسیسم و غیره، خب آهنگسازان درجه یکی توش پیدا شدن، برای اون سازها اثر ساختن و این موسیقی جریان خودش رو از موسیقی محلی اون مناطق جدا کرده به تدریج. یعنی موسیقی بوده که مخصوص طبقه اعیان بوده تا حدی، مخصوص فرمان رواها و دوکها و عرضم به خدمتون رهبران منطقه‌ای اروپا بوده، در دستگاه اونها اجرا می شده، برای اونها آهنگ‌های ساخته می شده و با مختصاتی عجین شده که امروزه هم ما اون رو به عنوان موسیقی غربی یا موسیقی کلاسیک غرب بهتر دقیق‌تر نام بذاریم براش، در مقابل موسیقی فولک، یعنی در مقابل موسیقی محلی که موسیقی بومیانش بوده، موسیقی روستاییانش بوده، موسیقی چوپانیش بوده، موسیقی کشاورزان بوده، که تقریبا میشه گفت این دستبندی کلی کلاسیک و مردمی رو یا فولک رو در همه جای دنیا در تمدن‌هایی که دارای طبقه حاکمه هستند، یعنی دارای دربار هستند، دارای یک سیستم نظاممند فرمان روایی هستن شاهدیم. یعنی یک موسیقی در طبقه فرهیخته و طبقه تحصیل کرده و طبقه مرفهش در جریان بوده. بله. اسم اون رو ما هم به تقلید از موسیقی غربی میتونیم بذاریم موسیقی کلاسیک، حالا میشه موسیقی کلاسیک هند، موسیقی کلاسیک ایرانی یا موسیقی کلاسیک چین، فرقی نمی کنه. و یک موسیقی دیگر مخصوص عوام بوده، موسیقی توده مردم بوده، تو روستاها شنیده می شده، بین کوچه و بازار در جریان بوده برای قرنها. اسم اون موسیقی رو هم باز به تقلید از موسیقی غرب ما میذاریم موسیقی مردمی یا موسیقی فولک. با این دوگانه کلاسیک فولک تقریبا در خیلی از تمدن‌های بزرگ دنیا مواجه هستیم، از جمله ایران. موضوع بحث ما که میخوایم واردش بشیم برمیگرده به زمانی که موسیقی ایرانی به تدریج تحت تأثیر نمونه های از موسیقی غربی قرار میگیره.
بله.
حالا میخوایم برسیم ببینیم اول از کجا شروع میشه، تحت تأثیر چه نوع موسیقی غربی قرار میگیره و کی تحت تأثیر موسیقی مردم پسند غربی قرار میگیره و اساسا این مردم پسنده داستانش چیه. اگر موافق باشین بریم سراغ این بخش.
بله بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که موسیقی مردم پسند ظاهرا معنا شبیه همون مردمیه.
بله.
یا عامه پسند، ولی ما داریم به معنای لغوی موسیقی پاپیولر غربی ازش تعبیر میکنیم، یعنی موسیقی که از ابتدای قرن بیستم، بعد از تحولات قرن 19، بعد از اتفاقاتی که در زمینه‌های پیشرفت‌های تکنولوژیکی در جوامع غربی افتاد.
بله.
طبقه متوسطی شکل گرفت که این طبقه متوسط کارمند بودند یا کارگر بودند یا افرادی بودند که در ادارات و سیستم‌های نظاممند جدید شکل یافته غرب کار می‌کردند، یعنی یک طبقه بودند غیر از طبقه عوام یا روستایی و طبقه الیت خواصی که در اصل حالا درباری بودن یا وابسته بودن به سیستم های حکومتی. یه طبقه متوسطی اسمشو گذاشتن و این طبقه متوسط به دلایلی که حالا دیگه خیلی مفصله، به مرور نیاز به تفریحاتی پیدا میکنه، نیاز به سرگرمی های برای اوقات فراغات و تعطیلات خودش داره که موسیقی هایی رو دنبالش میره که نه خیلی کلاسیکن و نه آنچنان متعلق به روستا و مردم بومی هن. یواش یواش موسیقی خلق میشه و درست میشه از دل این دو موسیقی کهن، یعنی از دل کلاسیک و مردمی.
بله.
یه گونه پدید میاد که امروز ما اسمش رو میذاریم موسیقی مردم پسند.
بسیار خوب، اگر موافق باشید رفت و برگشتی داشته باشیم و ادامه بحث رو با شما پیگیری
کنیم.
چهلومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، 23 تا 29 بهمن 1403.
بله جناب شرعلی، اشاره کردید به پیدایش موسیقی مردم پسند در غرب. چگونه این موسیقی وارد ایران شد یا بارقه های نفوذ موسیقی مغرب زمین چگونه بود؟ با خود موسیقی مردم پسندش بود یا با کلاسیکش بود؟
باید عرض کنم خدمتتون که اول یه مشخصات سریع از این موسیقی مردم پسند باید بدم، چون مهمه که چگونه آمد به ایران. یکی از مشخصات و نکات مهم این موسیقی بحث تولید انبوهه. تولید یک موسیقی یعنی ضبط و پخش اون نیازمند رسانه است. پس بنابراین تا قبل از این که رسانه‌ای مثلا به نام صفحه گرامافون رواج پیدا نکنه، عملا ما نمیتونیم قائل بشیم به موسیقیه که تولید میشه برای مصرف بیشتر و برای فروش بیشتر. در این دوره، یعنی در اواخر در از دوره قاجار تقریبا میشه گفت معادلش در موسیقی ما، و از اون طرف در اوایل قرن بیستم اتفاقاتی میفته و باعث میشه که بعضی از این تکنولوژی ها هم وارد ایران بشه. به عنوان مثال، پیش از اون که از موسیقی ایرانی ضبط هایی شکل بگیره، صفحات گرامافونی که در غرب پر شده بود، ضبط شده بود و به همراه دستگاه های پخشش به ایران می آمده برای فروش. قطعا البته مردم عامی نمیتونستن بخرن چون گرون بوده، ولی به هر حال دربار درباریان داشتن و به تدریج پخش میشه این موسیقی ها و شنیده میشه. جدای از این، باید از دو شاخه دیگه ورود این موسیقی هم نام ببرم. یکیش موزیک نظام هست. ما میدونیم که در دوره ناصرالدین شاه قاجار در اوایل سلطنتش دارالفنون تأسیس میشه توسط امیر کبیر، و تقریبا چند سال بعد یک آقای از فرانسه به نام موسیو آلفرد ژان باتیست لومر به ایران میاد از فرانسه. ایشون افسر موزیک پیاده نظام فرانسه بوده، به دعوت دولت ایران میاد برای اینکه موزیک نظام رو برای قشون ایران که تازه داشت شکل شمایل غربی و منسجم به خودش میگرفت راه بندازه. بله. آقای لومر در دارالفنون یک بخشی رو برای تدریس موسیقی به ایرانیان دایر میکنن به نام شعبه موزیک، و طبیعتا خب سازهای مربوط به موسیقی نظام اونجا تدریس میشده، اغلب سازهای بادی برنجی یا چوبی هستند. از اینجا یواش یواش موزیسین های ایرانی و علاقمندان به تعلیم موسیقی ایرانی هم دو دسته میشن: اونهایی که دارن ساز ایرانی و موسیقی ایرانی کار میکنن، یعنی همون موسیقی دستگاهی، موسیقی کلاسیک خودمون، و کسانی که مثلا شاگرد لومر یا دیگر خارجیانی هستند که در دوره لومر به ایران میان، ویولون یاد میگیرن، با پیانو آشنا میشن، سازهای بادی مثل کرارینت و ترومپت و غیره رو یاد میگیرن، به خط نوت اروپایی آشنا میشن، موسیقی رو ثبت میکنن، و اینها کسایی هستند که آهنگهای موسیقیدانای اروپایی رو جز درساشون بایستی میزدن. از اینجا هم به این ترتیب باز موسیقی غربی وارد ایران و سازهای غربی وارد ایران میشه. یک بخش سومی هم هست و اون رفت و آمد ایرانیان به خارج از کشوره که بیشتر معطوف هست به دانشجویان و محصلینی که میرفتن به اروپا در آخر دوره قاجار، و بعد که برمیگشتن خب در کافه ها، در سالن هایی که در اونجا موزیک میشنیدن، خب یه موسیقی هایی میشنیدن که براشون جدید بود، و اینا دقیقا همون موسیقی های تازه شکل یافته مردم پسند غربی بود. و وقتی که به ایران برمیگشتن، خب متمایل بودن که در قشر جوان اونها هم تسری پیدا بکنه. بله. این اتفاق از مشروطه به بعد شدت میگیره، چون مشروطه یک تحول بزرگ فرهنگ اجتماعی در ایران، و از اونجایی که خیلی از اتفاقات مشروطه معطوف به این بود که ببینیم در غرب چه میگذرد به عنوان یک تمدن پیشرفته و اون رو مظهر خودمون و قبله آمال خودمون قرار بدیم، از این جهت شما از حوالی 1285 که فرمان مشروطه امضا میشه به بعد، حالا یه چند سالی که استبداد صغیر رو رد بکنیم، از دوره احمدشاه عملا به تدریج با افتتاح هتل‌ها در تهران مواجهید، کافه رستوران‌ها، سالن‌های اجرای برنامه موسیقی و به تدریج صفحات گرامافون هم روز به روز بیشتر میشه آمدنش. قبل از اون حتی استوانهای فونوگراف خارجی به ایران میومده و میتونستن با دستگاه فونوگراف گوش بدن و به تدریج وقتی به دوره پهلوی اول میرسیم تقریبا گوش نسل جوان آشنا شده با یک موسیقی که از غرب اومده، موسیقی سبک تفریحی است با گونه های ریتمیکی مثل والز، تانگو، فوکستروت، رومبا و غیرش میشناسیمش و همون دوره هم تو جراید وقتی ورق میزنیم پر است از این اسامی و اینها دست به دست هم میده تا وقتی به دوره پهلوی اول نزدیک میشیم با تمرکز بر سیاست فرهنگی اون دوره بیش از پیش توجه به غرب بیشتر میشه. محصلینی که موسیقی غربی رو یاد گرفتن تعدادشون بیشتر هست. ضبط صفحات گرامافون در ایران خیلی رونق میگیره.
بله.
و عملا میتونیم بگیم یواش یواش موسیقی در ایران شکل میگیره به تقلید از موسیقی غربی، یعنی مردم پسند غربی، ولی با کلام فارسی. گونه های نخستش که حالا مرور خواهیم کرد گونه هاییست که سعی میشه تقریبا همون مدل صدادهی ارکستر تقلید بشه و صرفا با کلام فارسی این بار در موسیقی ایرانی جای بگیره.
بسیار خوب. پیش از آوردن مثال از آثاری که کلام فارسی دارن اگر موافق باشید قطعه موسیقی بشنویم و برگردیم.
بسیار عالی.
جان مریم چشم تو با کن منو صدا کن شد حواس دیدار و من خوشید وقت من رسید که به این به صحرا باری نازنین مریم. جان مریم چشم تو با کن منو صدا کن بشین روونه بریم از خونه شونه بشونه باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم خوش میخوابیدم بارو خواب میدیدم خوشه غم توی دلم زد جمونه دونه بدونه دل نمیدونه چه کنه با این غم بای نازنین مریم. بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم درو کنیم جمع رو مارو بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم بیا بیا نازنین مریم نازنین مریم.
در حالی که ساعت 4:17 بعد از ظهر هست با جناب آقای محمد رضا شرایلی زمینه‌های بروز موسیقی مردم پسند غربی در ایران رو به بحث گذاشتیم در قالب ویژه برنامه آوای پژوهش. جناب شرایلی اگر نکته‌ای در خصوص اثری که پخش شد هست لطفا بفرمایید.
اتفاقا ممنونم از انتخاب به جای این اثر. ما دقیقا راجع به همین گونه موسیقی مردم پسند داریم صحبت میکنیم، یعنی گونه ای که سازبندیش، ارکستراسیون و تنظیمش و فواصلش و نظام موسیقاییش هیچ ربطی به موسیقی ایرانی نداره. درسته که این تمش یه تم محلی است ولی با سازهای اجرا شده که خب در فواصل موسیقی دستگاهی یا محلی ایران ننواختن و عملا شما اگر که کلام این رو ازش جدا بکنید، شبیه این میتونید خیلی موسیقی های مختلفی رو از حتی اروپا بشنوید که با همین مثلا آکوردئون، ویولون، پیانو، درامز همراهی میشه. موسیقی های اصطلاحا لایت میوزیک، موسیقی های سبکی هستند که برای آرامش، برای تفریح، برای شنیدن در یک فضایی که قرار هست خاطر انگیز احتمالاً باشه استفاده میشن و دقیقاً یه همچین کاربردی دارن این موسیقی. منتها من اگر اجازه بدین قبل از این که به طور متمرکز بپردازیم به موسیقی مردم پسند غربی، یعنی همین نمونه‌ای که با صدای روانشاد نوری شنیدیم،
بله،
یک تقسیم بندی رو از دکتر ساسان فاطمی بیارم که خب تقسیم بندی مهمی است. ببینید وقتی که ما راجع به موسیقی مردم پسند صحبت می‌کنیم به این معنی که همه موسیقی مردم پسندمون تحت تاثیر غرب بوده نیست. وقتی که موسیقی مردم پسند با همون شکل و شمایلی که عرض شد، یعنی طبقه متوسط برای تفریح، بحث تولید و فروش بیشتر، ستاره سازی، رسانه و غیره توش مطرح است، با سه دسته کلی موسیقی مردم پسند در ایران از دوره پهلوی اول به بعد مواجه میشیم. یکی موسیقی مردم پسند مشتق شده از موسیقی کلاسیک ایرانی است.
بله.
یعنی موسیقی که نظامش موسیقی دستگاهیه، در موسیقی دستگاهی می گنجه، با سازهای موسیقی دستگاهی نواخته میشه، اما مردم پسنده. یعنی اون ساز و آواز و اون تصنیف‌های سنگین قدیمی نیست، تصنیف‌های سبک‌تری است، احتمالاً ریتم‌های تندتری دارن، کلامشون کلام مردمی‌تر و عادی‌تر است و
راحت‌تر
به ذهن سپرده میشه. دقیقاً اینا همه ویژگی‌های مردم پسند شدن هست. و دومیش که دکتر فاطمی نام میبرن، موسیقی مردم پسند ترکیب یافته از موسیقی مطربی و عربی است. موسیقی مطربی ما در اصل در دوره قاجار هم موسیقی فولک مردمی بوده، موسیقی تو کوچه و بازار برای عروسی ها، مهمونی ها شنیده میشده، ولی به تدریج از اواخر دوره رضا شاه به ویژه از دهه 20 به بعد با موسیقی مواجهیم که موسیقی ایرانی رو داره نظامش رو ترکیب میکنه با موسیقی عربی و حتی از سازهای موسیقی عربی. یعنی دیگه شما صدای تنبک رو نمیشنوید، صدای تمپو میشنوید، شما اغلب صدای عود رو میشنوید، اگر ویولون میشنوید ویولون داره با لحن موسیقی عربی اون قطعه رو مینوازه. و خب به خاطر شباهتی که نظام دستگاهی ما با نظام موسیقی عربی هم داره، این خیلی سریع جا افتاد در ایران که این رو دکتر فاطمی اسمشو میذارن موسیقی کافه‌ای یا کوچه بازاری. مدل سوم موسیقی مردم پسندی که سراغ داریم در اون ابتدای پیدایشش همین مدلی است که الان راجع به صحبت می‌خوایم بکنیم، یعنی موسیقی مردم پسندی که با الهام از همتای غربیش، یعنی عیناً سعی شده موسیقی مردم پسند اروپایی تقلید بشه ولی خب با حال و هوای ایرانی، با شعر ایرانی و با صدای خوانندگان و نوازندگان ایرانی.
بسیار چه بستری در اون زمان وجود داشت که زمینه‌های نفوذ و بعداً تاثیرگذاری موسیقی مردم پسند غربی رو تسهیل کرد در ایران؟
دقیقاً باید برای پاسخ به فرمایش شما بریم حوالی 1310 تا 20 روی مرور سریع بکنیم، چون برهه خیلی مهم است. اولا اینکه یک تعدادی از موزیسین‌های ایرانی با شنیدن این نوع موسیقی ها سر ذوق اومدن که خب یه کارهایی بسازیم با اون حال و هوا. مثلا ابوالحسن خان سبا در 1312 یه فوکستروت کومیکی ضبط میکنه، اسمشون میذاره فوکستروت آشرشته. یا آقای بدیزاده در همون سال یه قطعه والس، یه ضربیه، یعنی سه ضربیه است که اون هم جزء همین رقص های سبک اروپایی است، ضبط میکنن. یا دیگران، مرحوم مجید وفادار 1317 به عراق میرن و با صدای زلی و خواننده دیگری اونجا قطعاتی رو ضبط میکنن، باز از همین خانواده فاکستروت ها توش هست. یکی دیگرش کاربورت هاییست که سازهای غربی در ایران به واسطه نفوذ همون موسیقی پیدا میکنن. مثلا ما از حدود همین سالها، از حدود 1311 و 12 در بعضی صفحات گرامافون ضبط شده به جای تنبک ما ادوات کوبه‌ای جاز رو میبینیم، یعنی درامز، و رو صفحه نوشته شده مثلا همراه جاز، حالا تار پیانوه، ولی وقتی شما گوش میدید میبینید که با درامز داره همراهی میشه، داره یواش یواش گوش ها آشنا میشه به اینکه خب این ادوات هم میشه جایگزین سازهای خودمون قرار بگیره. اما
منظور شما سازهای غربی هستش که
دقیقاً
در موسیقی کلاسیک اروپا رایج نبودن و از بخش‌های شاید اروپای شرقی یا حتی ایالات متحده وارد ایران شدن.
دقیقاً. ببینید، ما وقتی از موسیقی غربی دیگه در این دوره صحبت می‌کنیم، اون موسیقی مردم پسند غرب از کشورهای اروپای شرقی شروع میشه تا امریکا. یعنی کلیه این منطقه جغرافیایی کره زمین در اون دوره در شهرهای بزرگش غالبا همین نوع موسیقی ها شنیده می شده. نکته دیگرش رواج اپرت هاست، یا اپراهای کوچک یا تابلو موزیکال ها، نمایش های موزیکالی که به تقلید از نمایش های موزیکال غربی در ایران شکل می گرفت.
بله.
یکی دیگر از اتفاقات مهمی که می افته و زمین ساز این مسئله هست، رواج فیلم های اروپایی، نمایش فیلم های اروپایی در ایرانه. ما قبل از اینکه صنعت سینمامون به شکل روتین شروع بکنه به فعالیت، در تهران سینماها فیلم های اروپایی پخش میکردن. درسته 1312 فیلم دختر لور روی صحنه رفت و ناطق بود، اما تا انتهای دوره پهلوی اول یعنی 1320 ما 2-3 تا فیلم دیگه فارسی بیشتر نداریم، در حالی که انبوهی فیلم اروپایی به ایران می آمده و شبها در سینماها پخش می شده. این فیلم ها صدا داشته و موزیک داشته و طبیعتا موزیک سبک اروپایی درش بوده. نکته دیگرش به تدریج از اواخر دوره پهلوی اول رواج گیرنده های رادیو، قبل از اینکه حتی خودمون صاحب رادیو بشیم.
بله.
و گرفتن موجای رادیوهای اروپایی بوده که خب اونها موزیک اروپایی پخش میکردن. همه اینا زمینه سازه تا برسیم به جنگ جهانی دوم.
بسیار خب، اگر موافق باشید به اتاق فرمان بریم و برگردیم.
چهلومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، تالار وحدت، ویژه برنامه بخش پژوهش چهلومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، 23 تا 27 بهمن. آوای پژوهش.
بله، با جناب آقای محمد رضا شرایلی مشغول بررسی زمینه‌های بروز موسیقی مردم پسند غربی هستیم در ایران و از انتهای دوره قاجاریه داریم نزدیک میشیم و رسیدیم به جنگ جهانگیر دوم. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، به جنگ جهانی وقتی میرسیم در 1118 که این جنگ جهانگیر همینجور که درستی فرمودین خیلی از کشورها رو درگیر خودش کرد، خب ایران هم همینطور.
بله.
وقتی که جنگ آغاز شد، خب ایران همچنان اعلام بی‌طرفی کرده بود، ولی 2 سال بعد به دلایلی تا حدی میشه گفت تحت اشغال متفقین قرار گرفت کشور، یه اتفاق مهمی میفته و اون اینی که رادیو به عنوان یک رسانه تبدیل میشه به یک محملی برای اخبار و اطلاعات جنگ. قبل از حتی رادیوی خودمون، یعنی رادیو تهران که در 1119 افتتاح شد، یکی دو تا رادیوی منطقه شروع به پخش برنامه‌های فارسی میکنن و تو اونها اخبار جنگ رو میگن و همراه اونها خب موسیقی های پخش میشه که موسیقی های روز غربی است.
بله.
رادیو هم که در 1119 افتتاح میشه، بخش اعظم برنامه‌هاش چون اون زمان تولید هنوز وجود نداشته، یا مستقیم زنده پخش میشده یا از صفحات گرامافون استفاده میشده، که اسناد زیادی داریم که در سالهای نخست افتتاح رادیو صفحات گرامافون غربی از همین نوع موسیقی های سبک اروپایی به شدت خواهان داشته و پخش میشده از رادیو برای مردم. از شهریور 20 به بعد که دیگه عملا متفقین وارد ایران میشن، مستندات جالبی داریم که انگلستان و شوروی اون وقت از رادیو تهران میخوان که برنامه هایی رو مختص سربازانشون که در تهران هستند تدارک ببینن که اونها برای سرگرم باشن، از جمله پخش موسیقی هاشون. در همین سالها وقتی شما در خیابان لاله‌زار قدم می‌زدید یا حوالی مثلا خیابان جمهوری فعلی،
بله،
کافه ها و رستوران ها رو مملو می‌دیدید از سربازان غربی و اروپایی و اینها خوراک می‌خواستن، اینها خوراک روحی موسیقایی می‌خواستن و طبیعتاً نیامده بودن اینجا که مثلا تار و کمانچه گوش بدن، دنبال این بودن که فاکستروتی یکی بزنه، یه والسی یکی بزنه، تانگویی بزنن و این اتفاق باعث میشه که یه نسل نوازنده هم حتی از اروپا بیان به ایران. ارکسترهای اومده بودن در حدود همون جنگ جهانی و چند سال بعد از اون ارکسترهای اروپایی بودن ولی در کافه‌های تهران و در سالن‌های تهران برنامه اجرا می‌کردن، موسیقی اروپایی روز رو، یعنی همین موسیقی مردم پسند غربی رو. همه اینها باعث میشه که جوانان ابتدای دهه 20 به این